بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. در بیع فضولی، در صورتی که مسمن و سمن عین باشن، اقوال و آرا همون بود که گذشت. یه قول این بود که معامله باطل است، قول دیگر این بود که اگر برای خود اجازه بدهد، برای خود مالک واقعی صحیح است. قول سوم این بود که اگر اجازه بدهد برای خود مباشر صحیح خواهد بود. این سه قول بود در اصل مسئله بیع فضولی. اگر او رد کرد، برای مباشر صحیح است. صحت فضولی برای مباشر رو این بزرگان نپذیرفتند. قهرن به فضولی امرش دائره بین صحت و بطلان است، یا اجازه نمی دهد که فسخ می شود، یا اجازه می دهد که برای خودش واقع می شود. اونها که می گفتن اصلا به فضولی باطل است، اونها رأسن از محل بحث بیرون بود. اینا که می گفتن به ما به فضولی صحیح است، گفتن اگر برای خود اجازه داد برای خودش صحیح میشه، اگر رد کرد برای اون مباشر صحیح میشه. این در صورتی است که عوضین عین باشه. اما اگر عوضین احدهما در ذمه باشد، که بحث های اخیر بود، یه وقت از مسمن در ذمه است و سمن در ذمه است، که بسیار از این مطالب گذشت. در بحث های اخیر مرحوم شیخ فرمودن به این که بالاخره اگر اجازه داد صحیح است، و اگر رد کرد فاسق منفسق است و باطل است. دیگر نمیشود گفت اگر رد کرد برای ما یه عقدی داشته باشیم مردد بین مالک واقعی و مباشر، این چنین نیست. این بیان اخیر مرحوم شیخ. عقد مردد باشد بین مالک و فضولی، که اگر مالک واقعی اجازه داد برای مالک صحیح باشد، و اگر رد کرد برای مباشر صحیح باشد. این معنی ندارد، بلکه امر عقد فضولی دائر بین صحت و بطلان است. اگر اجازه داد صحیح می شود، و اگر رد کرد فسخ معامله است. نه اینکه اگر رد کرد برای فضولی واقع می شود. معامله مردد باشد بین مالک و فضولی، که اگر مالک اجازه داد برای او صحیح بشود، و اگر رد کرد برای فضولی وجه ندارد. بعدم فرمودم بر مسئله تو تحتاج الى تأمل. نقل سخنان مرحوم علامه در تذکره در تحریر همین مطلب است. مرحوم علامه در تذکره فرمودن به این که اگر فضولی به عین مال غیر صورت گرفت، علمای ما قولشون این است که یا باطل است یا صحیح، ولی ابو حنیفه رأیش این است که مطلقا صحیح است برای مشتری، برای خود فضولی. ما برانیم که اگر مالک رد کرد که فسخ می شود، و اگر امضا کرده است که برای خود او واقع می شود. ولی ابو حنیفه می گوید که مطلقا برای خود فضولی واقع می شود. احتمال این که برای خود فضولی واقع می شود تو کلمات اصحاب ما هست. این در صورتی که فضولی به عین مال باشد، نه کلی. ولی اگر فضولی در ذمه باشد، یعنی متاعی را برای غیر در ذمه خود بخرد که پول را خود به ذمه بگیرد و کالا را برای دیگری بخرد که بعداً با او محاسبه کند و بعد ازش میگیرد. پس مبیع را برای غیر میخرد، سمن را خود به ذمه میگیرد. در این فرض مرحوم علامه رضوان الله دارد که قال علما اونا که اگر چون چه اون مالک اون شخصی که مبیع له است اجازه داد که بر او واقع می شود و اگر رد کرد برای مشتری واقع می شود، برای خود فضولی واقع می شود. لکن دیگری مثل ابو حنیفه و اونها نظرشونه که مطلقا برای خود فضولی واقع می شود. مرحوم شیخ محمد شما این رو تحلیل کنید ببینید با قواعد جور در میاد یا نمیاد. اگر کسی مالی رو برای غیر در ذمه خود بخرد، معنیش این است که مبیع را بیگانه مالک بشود، سمن را فضولی در ذمه خود عهده بگیرد که بپردازد. این که شما میفرمایید برای خود او واقع میشود، میخواید اون مسئله حقوقی را در کنار مسئله فقهی حل کنید و او را به فقهی منتهی کنید. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید بین که بعضی از موارد است که مسئله همون مسئله فقهی است ولا غیر، بعضی موارد است که سبقه حقوقی هم پیدا میکند و اون است که ای کسی فرشی را برای غیر در ذمه خود بخرد، اگر اون غیر امضا کرد فرش رو به غیر میدن و پول رو هم این شخص میپردازد، بعدم از اون میگیره. اگر اون غیر رد کرد معامله میشه منفسخ و باطل، این حکم فقهیشه. ولی فرش فروش به این فضولی به این شخص خریدار میگه من فرش رو به شما فروختم، شما میگویید فرون شخص پس داده است، یعنی چی؟ بی هم بی عقد لازم است، من فروختم و پس نمیگیرم. اینجا سبقه حقوقی پیدا میکند، منازعه است و مراجعه به محکمه. مرحوم شیخ فرمودن اینجا اگر او نتوانست بیان اقام کند و فروشنده هم علم نداشت تصدیقم نکرد و او هم نتوانست بیان اقام کند با گذشت این سفرز، فروشنده که منکر است سوگند یاد میکند، میگد من که نمیدانستم تو برای دیگری خریدی. اگر سوگند یاد کرد محکمه به سودی و حکم میکند این معامله میشود صحیح، این شخص باید فرش را ببرد به پول را بپردازد. این حکم محکمه به حقوقی که در کنار اون حکم فقهی است. به حکم محکمه هم حکم ظاهری است نه حکم واقعی. اگر مطابق با واقعی بود که نعم الوفاق نشد، حجت همین است. اگر بیان خلاف بود یا یمین خلاف بود حکم ظاهری همینه. ولی از فرمایش مرحوم علامه در تذکره برمی آید که این حکم حقوقی همون حکم فقهی است، یعنی واقعا این شخص باید این معامله را قبول بکند. چرا؟ چون فرشی را در ذمه خود خرید ولو برای دیگری خرید، ولی در ذمه خود خرید، یعنی در حین بیع قصد کرد فرش را برای زید بخرد، ثمن فرش هم در ذمه او باشد. مرحوم علامه تو تذکره می فرمان بین که اگر اون غیر اجازه داد که برای او واقع می شود، نشد برای خود مشتری است. و ظاهر فرمایش علامه دو چیز است، این که همه فقهاء ما این مطلب را دارن و این حکم هم حکم الله الواقعی است، حکم محکمه که نیست که، پس فقط سبقه حقوقی فقهی دارد نه حقوقی. ابو حنیفه که میگوید که مطلقا در این گناه از موارد مال مشتری است، هیچ اون چه که باعث شد مرحوم شیخ فرمایش تذکره را نقل بکند همان است که مسئله از تأمل در بیاد، چون فرمودن ول مسئله تو تحتاج الی تأمل، که ما اصلا این معامله داریم که بین مالک و فضولی مردد باشد یا نه، معامله داریم که حکم الله الواقعیش در این فرض صحیح صحت باشد نه حکم محکمی یا نه، که در اون بحث دیروز فرمودن ول مسئله تو تحتاج الی تأمل، الان با نقل فرمایش مرحوم علامه در تذکره میخوان این تأمل رو خوب تبیین کنن و آب روشن بشه. چرا؟ اگر چونچه اون تنازع اولی شد این ممکن است و مطابق باشد حکم ظاهری با حکم واقعی، اما در اینجا در این گونه از موارد چاره جز اختلاف نیست، برای که مرحوم شیخ نظرش این است که ما یه معاملی داشته باشیم مردد بین مالک و فضولی نداریم، این معاملی که برای مالک واقع شده است مردد بین صحت و بطلان است، در صورت قبول مالک صحیح است، در صورت نکول مالک فسق است. همین این چی نیست که اگر مالک نکول کرده رد کرده برای فضولی واقع بشود، یه معامله داشته باشیم معلق و مردد بین مالک و فضولی، این نداریم ما. اینجا هم به استناد همون فرمایشون نقدی دارن بر سخنان مرحوم علامه در تذکره، می فرمان به این که ظاهر فرمایشتون این است که در این صورتی که کسی در ذمه خود کالایی را برای غیر می خرد که مبی مال غیر بشود، ثمن را خود فضولی عهده‌دار باشد، در این صورت شما گفتید به این که اگر اون غیر اجازه داد معامله بر او واقع بشود برای اینکه او قصد غیر کرد، و اگر غیر اجازه نداد معامله بر او میشود برای اینکه او ثمن را در ذمه گرفت، ظاهر فرمایش شما این است که این معامله برای این فضولی واقع میشود واقعا نه ظاهرا. اگر بگید وقتی محکمه رفتن فروشنده گفت من که خبر نداشتم شما برای کی میخوای بخری، من به شما فروختم، چیزی که فروختم پس نمیگیرم، این حکم ظاهری است که سابقه حقوقی دارد، اما شما دارید فتوا میدید، اینجا که الان محکمه نیست، اینجا که منازعه نکردن، شما میگید اگر اون غیر اجازه داد که برای او واقع میشود و اگر غیر اجازه نداد برای مشتری واقع میشود. چرا؟ لأنهاش تراهو به ماله، دلیلتونم اینه. خب این معلوم میشود شما در استدلال فقهی میکنید نه استدلال قضایی. یه وقت تمسک به بینه است، تمسک به یمین است، این استدلال قضایی است نه استدلال فقهی، گرچه قضایی و حقوقی همه اینا شعبی از شعبه های فقه هست، ولی با تدرسه تفکیک یکی میشه واقعی یکی میشه ظاهری بمانند. استدلال شما در تذکره این است که لعناش تراهو به ماله، ظاهرش دارید فتوا میدید، یعنی واقعا این معامله مال خود فضولی است. بازگشت چنین معامله اینه که ما در اسلام یه معامله داریم مردد بین مالک و فضولی، که اگر مالک اجازه داد برای اوست و اگر مالک اجازه نداد برای فضولی، ما همچه معاملهی نداریم. اون چه که در شرع داریم این است که اگر مالک اجازه داد صحیح است، اجازه نداد رد کرد فسخ میشود. اگر کسی برای دیگری چیز بخرد یا مال دیگری رو بفروشد، معنیش این نیست که اگر مال او اجازه داد برای خودش واقع میشود، اگر اجازه نداد برای خود فضولی واقع میشود. همون طوری که در صورت عین شما میگید اگه اجازه نداد رد دست و فز، در صورت ذمه هم همین است، چه در ذمه بخرد چه با عین معامله بکند، اگر غیر رد کرد معامله فسخ میشود، چون برای او خرید برای خود فضولی واقع میشود. یعنی چی؟ مگر اینکه شما یکی از این دو راه را طی کنید، یا بگویید به این که نیت اصلا برای مشتری واقع نمی شود مگر ظاهرا، که همین حرفیست که ما هم قبول داریم، ظاهرا معنیش اینه که ما دسترسی واقعی که نداریم، که اون فرش فروش هم که نمی داند این خریدار برای دیگری خرید، که فرش فروش فرش رو به این خریدار فروخته، بیم عقد لازم است. این خریدار فرش رو برای زید خریده، در قصد خود زید رو اراده کرده و چیزی هم به فرش فروش نگفته، بعد از دو روز پس آورده که آقا زید قبول نکرده. ایشون میگه من فرش به زید نفروختم، فرش به شما فروختم، بیم عقد لازم است، خیار مجلس هم گذشت، به شما اقرار نداری. اینجا تازه اول دعوا است. وقتی به محکمه مراجعه کردن، وقتی فروشنده بگوید من علم ندارم، حرف خریدارم تصدیق نکنند و خریدار بینم نیارد، نوبت به سوگند فروشنده میرسد که منکر است. و چون این امرم لا یعلم الا من قبل خریدار امر قصدی است، فروشنده مکلف نیست به سوگند به علم بر عدم، بلکه مکلف است به سوگند به عدم العلم. یعنی سوگند یاد کند که من نمیدونستم شما برای دیگری خریدی، همین مقدارم کافی است. او رو مکلف نمی کنن که سوگند یاد کند که من میدانستم که شما برای غیر نمی خریدی. این نیست. خب این چهار مطلب بود که در بحث دیروز داشتیم. از ظاهر فرمایش برهم علامه در تذکره برمیاد که مسئله قضایی حقوقی نیست. مرحوم شیخ فرمود به این که اگر شما فتواتون حقوقی و قضایی باشه ما هم همین رو میپذیریم. اگر فتوای شما این است که این حکم الله الواقعی است، باید یه دلیلی ارائه کنید که این قصد الغیر رو الغا کنه، چون این برای غیر قصد کرده. این نیتی که برای غیر کرده، این اگه الغا بشود که علم یکم بشود، اون وقت چون سمن را در ذمه خود خرید و اندل اطلاق اگه کسی چیزی رو معامله بکند بگوید سمن بهده من، یعنی برای خودم بخرم، در این صورت بله. اما شما چه سندی دارید برای الغای قصد؟ چون قصد برای غیر کرد یا نه، به نیت غیر خرید یا نه، چطور این نیت الغا بشود؟ پس امر یدور بین این که شما یه سندی ارائه کنید برای الغای این نیت و قصد که ندارید، یا بگویید این حکم الله ظاهری است برای محکمه قضا و داوری، اونم که ظاهر حرفتون این نیست. ظاهر حرفتون اینه که حکم فقهی است، حکم الله الواقعی است. حکم الله الواقعی با اینکه این شخص نیت کرده واقعا برای دیگری، خب چجوری حکم الله الواقعی است؟ بله برای رفع مشکل در محکمه قضا برای حکم الله ظاهری است. بله گاه مطابق با واقع است، گاه مطابق. مثلا این شخص در همین مورد اگر دلیلی بیاورد که شاهد اقام بکند که در حضور چند نفر این شخص گفت اون کس الان میخواد زندگی تشکیل بده، خانه نو خریده، ما با هم جمع میشیم یک کمکی میکنیم برای او فرش میکریم، همه این عدول هم شاهدن که این زید رفته با این پول فرش برای عمر بخرد، بعد معلوم شه که عمر قبلا فرش خریده الان یه متاع دیگه لازم دارد، حالا اینا بدن فرش رو پس بدن یه متاع دیگه جدی بگیرن، همه اینش او دورم شهادت میدن که این فرش برای زید میخواست بخره، بعدم رفتن شهادت دادن میشه حکم الله الواقعی دیگه، دوری که به واقع این بیانه عالم بود و به واقع هم شهادت داد، محکمه به واقع حکم کرد، یعنی حکم محکمه مطابق با واقع بود. محکمه موظف است برابر بیانه و یمین حکم بکند، بیانه و یمین گاهی مطابق است گاهی مخالف است، گاهی این شاهدهای عادل اشتباه میکنند، گاهی هم معاذالله ممکنه خود شخص به جای قسم راست قسم دروغ یاد کند. اونجا که قسم دروغ یاد کرد، قاضی موظف است برابر قسم عمل کند، او که علم باقی ندارد. تازه اونا هم که علم باقی داشتن مأمور نبودن به علم ملکوتشون عمل بکنن، فبود اندم و عقض بینکن بالایمان و البینات. بعدم تصریح کرد که اگه کسی بیره باطل یا قسم دروغ یاد کرده است و از محکمه من ماری را برده است، به تطمیل نار را دارد به همراه میبرد. خب ولو محکمه محکمه معصوم باشد، اینا بنابر این ندارن که مثل گاهی برای اساس کرامت و معجزه و علم غیب مأمورند عمل میکنند، اما بنابر این نیست که احکام قیامت در دنیا جاری بشه، که بنابر اینه که انسان ها مکلف باشن، مختار باشن، آزاد باشن تا راه سیر خودشون انتخاب بکنن. یه وقت هم خلاف بکنن اون جهنم برای همینه، قیامت هم برای همینه. خب بنابراین از محکمه جز استناد به بینه و یمین متوقع نیست، گاه متوقع در میاد گاه متوقع در نمیاد. فرمایش مرحوم شیخ نسبت و مرحوم علاوه در تذکره اینه که اگه شما میخواد حکم قضایی و فقهی درست کنی، حقوقی درست کنید، ما هم قبول میپذیریم. اما حکم الله الواقعی درست کنید یعنی چی؟ شما هم دارید برنوار فقهی فتوا میدید که یقعول المشتری. خب چرا یقعول المشتری؟ مگه این فرش را این فضولی برای غیر نخرید؟ چه دلیلی دارید بر الغای این قصد؟ بله اگه سند ارائه کردید که این قصد لغو است، معامله بشه مطلق. خب معامله مطلق اگه کسی دارد فرش را میخرد به تصریح میکند که پول در ذمه من است، خب ظاهرش اینه که بر خودش دارد میخرد. ولی شما دلیلی بر الغای این قصد ندارید. ما میگوییم معامله امرش دائره بین صحت و فساد است، یا صحیح است یا فاسد. اگر او قبول کرد و امضا کرد صحیح است برای خود او، رد کرد معامله فسد میشود. شما میگید معامله صحیح است از حد در حال مردد بین مالک و فضولی، ما میشه مالی دون اثباتی خرط القطع. ما یه معامله داشته باشیم که دائر بشه بین مالک و فضولی و در هر دو حال صحیح باشه. اگر اجازه داد برای مالک صحیح است، اگر رد کرد برای فضولی صحیح است. اگر رد کرد قاعدش اینه که باطل باشه، نه برای فضولی صحیح باشه. بیان اقام بکنه میشه که محکمه دیگه. اگر بیان اقام کرد مشتری، بیان اقام کرد باید باید قبول بکند که این فرش برای اون شخص بود، یعنی اون زید بود، زیدم رد کرد، معامله میشه فسد. رو فرمایش مرحوم شیخ اگر بیان اقامه کرد این سه قسم بود: یا مشتری علم با فروشنده علم دارد که این مشتری برای کی میخره، فروشنده که بعد از دو روز یا یک روز فرش رو آباد پس بده به فروشنده فرش میگه، خریدار وقتی بخواد پس بده به فروشنده میگه شما هم که در اون جمع بودی شنیدید که ما فرش برای کی میخواییم، میدانستید ما فرش برای کی میخواییم، ما با اطلاع شما فرش رو برای زید میخواستیم، بعد معلوم شد زید فرش لازم ندارد، اومدیم پس بدیم. با بیانه در صورت بیانه آورد که برای او بایه ناچاره بپذیرد محکمه. مرحوم علامه که چه حکم فقهی دارد نه حکم قضایی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که اگر چون که این فروشنده علم داشت که معامله باطل است، برای اینکه خریدار به فروشنده میگه شما در اون مجلس بودید، میدونستید ما فرش برای زید میخواییم، الان بردیم زید احتیاج نداشت رد کرد، اینا فرش شما. این نمیتواند بگوید که من رد قبول نمی کنم، بی عقد لازم است. بله بی لازم عقد لازم است در صورتی که فضولی نباشه. فضولی جایز است و موکول است به اذن مالک واقعی. هر بیعی که عقد لازم نیست، حتی به فضولی این چنینی که نیست. وقتی فروشنده علم داشته باشد ناچار است که معامله را پسش قبول کند. اگر تصدیق بکند خودش در صحنه نبود، عالم نبود، ولی میداند این مشتری درست میگوید، حرف او را قبول کرده است، تصدیق کرده است، ملزم است به این که معامله را پس بگیرد. اگر کار به محکمه کشید و خریدار فرش چند شاهد عادل ارائه کرد و اقامه کرد که من فرش را برای دیگری داشتم میخریدم، حالا لفظاً نگفتم، محکمه به استناد این بیانه میگوید این فرش را برای دیگری میخرید، معامله فضولی است، معامله فضولی که به لازم نیست، موقوف به اجازه است، هم که اجازه نداد رد میشود. این سفر حکمش گذشت. در صورت چهارم که فروشنده فرش عالم نیست، یک تصدیق کننده خریدار نیست و خریدار بیانه اقامه نکرد، سه نوبت به سوگند فروشنده میرسد، فروش مطلبم مطلبی است که لا یعلم الا من قبل المشتری، فروشنده نمیتواند سوگند یاد کند که من میدانم که تو برای او نخریدی. این فقط موظف است سوگند کند یاد کند به عدم العلم، که میشه فرع چهارم که بحثش گذاشت. این نظر مرحوم شیخ بود جمعا بین حکم فقهی و حکم حقوقی. اما ظاهر فرمایش مرحوم علامه این است که اگر چون چه اون مالک واقعی که فضولی برای او خرید او رد کرد، برای خود مشتری واقع می شود، یعنی واقعا برای واقع می شود، یعنی این معامله دائره بین مالک است و فضولی. در بحث دیروز داشتیم به این که نمی شود یه معامله بین مالک و فضولی باشه. امروز هم می فهمد که معاملهی که مردد باشه بین مالک و فضولی دون اثباتی خرط القطع. معامله بین صحت و فساد دار است، معامله که برای زید شده اگر اجازه داد صحیح است، نشد باطل است. این حکم فقهیش اینه. حکم قضایی همان است که در بحث دیروز گذشت، یعنی فروشنده گفت من چه میدونستم شما برای زید میخرید، بله اون حکم قضایی اینها هست، ولی ظاهرا هست. و شما یه علامه یا باید بگویید که معامله دائره بین نفی و اثبات است، نه مردد بین مالک و فضولی یک. یا اگر گفتید مردد است بین مالک فضولی، کلمه ظاهرن را باید بیارید، یعنی در محکمه که مسئله مطرح است ظاهرن اینه، یا مال مالک است یا مال فضولی. اگر دلیل نبود که مالک امضا نکرد، یقینا مال فضولی است تو حکم ظاهری، ولی اینم که نمیگی، ظاهر فرمایشتون اینه. خب این چالش بین فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم علامه رضوان الله. اما والذی ینبغی ان یقال اینه که شمای مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه یه مبنای رو ارائه کردی، البته هم فکرانی هم داری، اما مخالفان شما کم نیستن. اون چه که به نظر شریف شما آمده است اون را مطابق با قاعده دانستی، و چون مطابق با قاعده تلقی کردید، توقع شما این است که دیگران هم همین حرف را بزنن. خیر، اون چرا که شما عنایت فرمودید فتوای خاص شماست، مطابق با قاعده هم نیست، توقع هم نداشته باشید دیگران هم همین حرف بزنن. بیان و زارک این است که شما اصلا بی رو که معنا کردید از همون جای مشکل پیش آمد. شما فرمودید حقیقت به این است که عوضین موجود باشن، مالیت داشته باشن، قابل نقل انتقال باشن و هر کدام به جای دیگری برود. میگیم این سومی چهارمی رو بذارید کنار، هر کدام به جای دیگری برود از کجا میگید؟ عوضین باید موجود باشن، مالیت داشته باشن، قابل نقل انتقال باشن، یعنی وقف نباشن، حرام نباشن به مانند که یا مالیت ندارن یا مالیتشون تل نیست. این درسته، اما هر کدام به جای دیگری برود از کجا میگی؟ شما فتواتون به استناد این تحلیل معنای به این است که اگر کسی با مال خود چیزی را برای غیر بخرد این باطل است. بستر هم گفتید اگر کسی با مال خود چیزی را برای غیر بخرد باطل است. این بی نیست. چرا؟ برای اینکه حقیقت بی آن است که هر کدام از اینها جای دیگری را پر کند، در حالی که در این خرید و فروش خاص سمن از کیسه شما می رود، مسمن به کیسه شما نمی آید، مسمن به کیسه دیگری می رود. مسمن جای دیگر رفت، سمن از جای دیگر خارج شد. شما میگید این معامله باطل است، مگر اینکه آنم مای قبل المک یه وکالتی باشه، یه هبه باشه به مانند اون. میگیم این فرمایش شما مشکل آفرین است. بسیار خوب، شما نظر شریفتون اینه که حقیقت به این است و لوازم هم برو بار کردی، اما توقع نداشته باشید که مرحوم علامه هم به شما فکر بکنه. او مثل کسی فکر کرد که مرحوم آخوند رو اون صف فکر بکنه، مرحوم اسلام کاظم رو اون صف فکر بکنه، مرحوم ایروانی رو اون صف فکر بکنه، که حقیقت بیان است که مبیع و ثمن دو شی باشن، موجود باشن، مالیت داشته باشن، قابل نقل و انتقال داشته باشن و بس، لازم نیست هر کدام جای دیگری برود. پس اگه کسی به مال خود میخواد برد تو خانه سالمندان یه دیداری داشته باشه، از همون اول قصدش اینه که این چند تا پتو رو برای اونا بخرد، یعنی پول از کیسه او خارج بشود، این چند تا پتو مستقیما به ملک خانه سالمندان در بیاد. این صحیحه. چرا شما میگید باطل است؟ چرا شما بگید آنمای قبل البی این پول را تملیک اونها میکنی، یا آنمای قبل از تسلیم این پتوها را که خریدید شما مالکید، بعض این که پتوها را مالک شدید به اونها بیع میکنید؟ این تکلف زائد لازم نیست. از همون اول اگر شما بخرید برای خانه سالمندان، ملک اونها میشود، نه که پتو ملک شما بشود بعد تسلیم بکنید. در جریان بیع مالی لنفسه که همین طور است که اگر کسی آمده به انسان بخشنده گفت من بامدارم شما مشکل من حل کنید، او میگوید که این فرش مرا، این کالای مرا بگیر بفروش و قرضت را ادا بکن. بیع مالی لنفسه، نظر شما اینه که این بیع مشکل است. چرا؟ برای اینکه وقتی گفت بیع مالی لنفسه، یعنی فرش از کیسه من خارج می شود، پول وارد کیسه شما می شود، این شما بین نمی دونید. چون این رو بین نمی دونید، میگه در مسئله به مالی لنفسک آنمای قبل البی این فرش ملک این مخاطب شده است روح به شما، بعد اون فرشی که مال خودش است می فروشد، سمن هم که در قبال فرش است مال همین خریده مخاطب شما می شود. این تکلف برای چیه؟ برای اینکه شما قید چهارم رو در حقیقت به عقص کردید. گوه ده، اگر کسی مرحوم شیخ فتوا داد که اگر کسی با مال خود چیزی را برای دیگری بخرد این معامله باطل است. این به صراحه همین روز قبل این فتواش رو خونده شد. خب چرا؟ ایشون میگن این با حقیقت بی سازگار نیست. حقیقت بی آن است که سمن به جای مسمن برود، مسمن هم به جای سمن، یعنی هر جا مسمن خارج شد سمن اون خلع را پر کند، هر جا سمن خارج شد مسمن همون خلع را پر کند، بعد ممکن انسان به دیگری واگذار کند. این بزرگان و فقهای بعدی رضوان الله علیهم اینا فرمان نخیر، حقیقت بی این نیست. حقیقت بی آن است که دو شی باشه، مالیت داشته باشه، قابل نقل انتقال باشه، هر کدام به جای دیگری برن میرن، اما ارتباطشون به مالک لازم نیست محفوظ باشه. در برابر اون مسمن این سمن است، در برابر سمن اون مسمن است که قابل نباشه، معلوم باشه، معامله مبهم و قراری و مجهول نباشه، این معضلات پیش نیاد، این معامله میشه صحیح. پس اگه کسی بگوید که قصدش این باشه با مال خود چیزی را برای پرورشگاه میخرد، این معامله درست است. یعنی مال از کیسه زید بیرون میرود، این کالا مستقیما مال پرورشگاه و شیرخوارگاه میشود. چرا مستقیما نشه؟ چرا مستقیما نشه؟ دو تا حرف است. یه وقتی این که خود را وکیل میداند، زمام خود را به دست میگیرد، زمام را به دست میگیرد، جا به جا میکند، بله، چون که وکیل الزامی از طرف دیگری نبود، این امرش در جا به جا کردن به دست اوست، زمامش به دست اوست، مالک است و ولی است. اما معامله صحیح است اگر بخواد جا به جا بکند، در حقیقت مجاز است که مال کسی را به دیگری بدهد، این چون مالک است، او هم که تسلیم رو نکرده، بله، خودش با این شرایط در متن قرارداد او یا غریزه او هست که اختیار دارد. این که مال را داد این چنین نیست، چون اگه هبم شد در روح این به هبه برمیگردد، هبم که عقد لازم نیست، عقد جایزه. اگر زیرهم باشد بله لازمه، اگر هبه معوضه باشد لازمه، اما غالب اینها در سیاق هبه است. هبه هم که عقد جایز است، ترد آن میتونه برگردونه. کل این محدوده هبه است. این که موظف نبود، نظر نکرد که دارد به نظرش عمل میکند که. خب اگر این چه، اگه مرحوم علامه این چه بیندشد، شما چرا میفهمد بل اوفق بالقواعد این است؟ اگه ثابت شده است که مرحوم علامه شما فکر میکند بله. حالا اگر مرحوم علامه فکری داشت که نظیر فکر مرحوم آخوند و مرحوم آسمان کازه و مرحوم ایروانی این بزرگان بود، خب اوفق به قواعد نظر اونا همونه که واقعا سیء است، یعنی معامله دائر است بین مالک و فضولی. این فضولی میتواند برای خودش وقتی گفت به ذمه‌ام میخرم، این چنین نیست که معامله باطل باشد. منتها اون فرماش قبلی شما درسته که شما چه دلیل دارید بر الغای اون قسطونیه؟ این برای زید خریده، پول را خودش میخواد بپردازد. این فرماشتون کاملا تام، نقد شما نسبت به تذکره مرحوم الله تعالی که به چه دلیل این قصد لغو بشود. اگر قصه حقوقی و قضایی است، بله حرفی است که ما گفتیم، شما گفتید، دیگران هم میگن که در محکمه قضا وقتی فروشنده بگوید من که علم نداشتم شما برای کی میخرید، قاضی حکم میکند به این که این مال شماست. اون که میگوید من برای غیر خریدم قابل اثبات نیست، این اثبات نشد. اما تو شما تو حکم فقهی دارید میگید این شخص بینه و بین الله برای زید خریده، شما به چه دلیل میگید این قصد لغوه برای خودش واقعی میشه؟ این که میگویید برای خودش واقعی میشه چرا؟ برای غیر که قصد غیر کرده است این لغوه چرا؟ بگید اگر چون برای غیر قصد کرده، غیر اگر رد کرده این معامله باطل است، فسق است، که ما هم میگیم دیگران هم میگن. این نقد، این گوشه نقد که مرحوم شیخ نسبت به مرحوم علامه دارن وارد است، اما اون مطلع که بر اوفق بالقواعد این وارد نیست. والحمدلله.